روش هایی بود که مثلا آمدن قانون گذروندن برای چاپخونه ها که چاپخونه ها رو موظف میکرد این قانون که اگر هر نوع نشریه از یک اعلامیه دو سطری، پنج سطری، ده سطری گرفته تا این روزنامه آوردن اونجا برای چاپ کردن ولو این که اجازه نامه هم ارائه کردن محاذا مدیر چاپخونه موظف بود که تماس بگیره و از دستگاه مربوط یعنی وزارت اطلاعات یا شهربانی یا هر جای دیگه بپرسه که آیا همچین چیزی آوردن برای چاپ به اینجا بشه آیا من اینو اجازه دارم چاپ بکنم یا نه. بنابراین خب خلاص چیزی چاپ نمیشد که دیگه به سانسور یا غیر سانسور برسه. عرض کنم که در این وقت کارهایی که دیگه در زمین سانسور میشد همش دیگه در این خط بود، یعنی در خط پیشگیری اصلا موجباتی و چیز وسائلی به کار بسته بشه که کار دستگاه سانسور سبک باشه، یعنی دیگه احتیاج پیدا نکنه. خود به خود نظم سانسوری بود، این ماشین خود به خود خودش وقتی که مثل روتاتیب چیز که چاپ میکنه روزنامه رو خودش هم در جاهایی داشت، قسمتهایی داشت که اونجا کار سانسور خودشون انجام میدادن و انجام میگرفت، یعنی ماشینی شده بود در واقع. یه چیز خیلی جالبی داره، این باز مال همون اوایلی که من از مرحوم عبدالرحمن فرامرزی یادمه، مدیر روزنامه کیهان بود، مرد آزاده‌ای بود، اوایل دوره سانسور بعد از 28 مرداد که خب شروع شده بود که مقدار سانسور کردن و فشار به مطبوعات، در یک جلسه ای یادم نیستش که کدوم دولت بود، به هر حال دولت های قبل از آقای هویدا و اینها بود، فرامرزی هم به حضور داشت در میز شام یا میز پذیرایی که بود نطقی کرد و در اون نطقش فرامرزی گفت آقا سانسور ننویس ما شنیده بودیم و دیده بودیم که آقا میگن فلان چیزو ننویسید خیلی خوب، ولی شما سانسور بنویس هم آوردید اضافه کردید بهش، میگید که فلان چیزم اینجوری بنویسید، این دیگه یه نوع جدید از سانسوری که فقط در اینجا اختراع شده ما چیزش هست گرفتارش هست. به هر حال این دستگاه جهنمی سانسور همطور روز به روز تکمیل می شد و تکمیل می شد و هر روز شیوه های تازه تری در این زمینه ابتکار می شد، اختراع می شد، به کار بسته می شد و طبیعتاً محصول مطبوعاتی کشور روز به روز بی‌عمق‌تر می شد و سطحی تر می شد تا جایی که مثل اغلب کارها دستگاه سانسور که ابتدا در خدمت سیاست کلی دولت قرار داشت کم کم در خدمت سیاست فردی مقامات دولتی هم قرار گرفت، یعنی فلان وزیر یا فلان معاون یا فلان شهردار یا مقام دیگه اینها برای اینکه راجب دستگاهشون برای راجب خودشون چیزی در مطبوعات نوشته نشه اونا برای خودشون از یه نوع سانسورهای استفاده میکردن یا اصولاً با دستگاه کلی سانسور در سازمان مملکتی ارتباطات نزدیک داشتن و از اون راه اعمال سانسور میکردن یا یه راه های تازه خودشون پیدا میکردن، مثلا وزارتخونه های مختلف آمده بودن و حتی نخست وزیری. خب یه مقدار زیادی که اطلاعاتی که به هر روزنامه میرسه از اوضاع احوال جاری از طریق خبرنگارای روزنامه است. هر روزنامه یک خبرنگاری داره در یک وزارتخونه و این خبرنگار میره در وزارتخونه و با اموری که به اون وزارتخونه به نحوی مربوط میشه سر و کار داره. بنابراین گزارشگر روزنامه در مسائل مربوط به فرض کنید وزارت نمیدونم آب و برق و اون چیزی که مربوط برق و آب هست خبرنگاری است که متخصص این کاره. و دیگه به جای اینکه بیان و خبرنگار رو جلوش رو بگیرن یا تهدیدش بکنن یا از طریق سردبیر یا مدیر روزنامه یا به وسائل دیگه مانع انتشار خبری بشن که خبرنگار می آورد، یه راه آسان پیدا کرده بودن. این بود که خبرنگارها رو در دستگاه، در اون دستگاه، در اون وزارتخونه، در اون اداره، در اون سازمان استخدام میکردن یا بهشون یک مقامی میدادن، مشاور عالی وزیر نمیدونم فلان. و به قول به اصطلاح خود ما روزنامه نگارها اینا رو آبستنشون میکردن. خبرنگاری که از وزارتخونه حقوق میگیره طبیعتا در اختیار اون وزارتخونه بود، نه در اختیار روزنامه. حالا خود روزنامه در اختیار سیستم بود، خود روزنامه در اختیار دولت بود کلن مجموعاً، ولی در جز هم خبرنگارا هر کدومشون سرسپرده به اون دستگاهی بودن که میبایستی که در واقع منتقد اون دستگاه باشن. برعکس شده بود. یعنی ما مثلا در روزنامه خودمون یا روزنامه کیهان فرق نمی‌کنه، دو تا روزنامه اصلی مملکت، عمده مملکت، خبرنگارهایی که داشتیم در دستگاه‌های اداری به جای اینکه اینا خبرنگار ما در اونجا باشن، خبرنگار اونا بودن در اینجا. اولا هر چیزی رو که دلشون می‌خواست به نفع اونا بود، به نفع وزیر بود، به نفع وزارتخونه بود، اینا می آوردن و از راه‌هایی که خودشون بلد تو روزنامه منعکس می‌کردن. اگرم احیانا برمی‌خوردن که داره فرض کنید که یه خبری رسیده به دست سردبیر از یه جایی، از یه مجرایی، یه مقاله‌ای وارد شده اینا، که این با منافع و نظریات اون وزارتخونه یه قضی مغایرت داره، فوری تلفن برداشتن به وزیر، آه چه نشستی یک مقاله نوشتن آوردن علیه مثلا سیاست سدسازی مملکت، بجنب که اگر نجنبی این فردا تو روزنامه چاپ میشه نتیجتا. یا خود آقای وزیر تلفن میکرد اگر با سردبیر مربوط بود به سردبیر، اگر نه به مدیر روزنامه، اگر هیچ کدوم اینا نبود یه وقت میدیدی که مثلا وزیر اطلاعات تلفن میکنه یا رئیس سازمان امنیت تلفن میکنه یا رئیس شهربانی تلفن میکنه، به هر حال به یه وسیله که آشنی میخوام که مطلب میرسیده به دست شما میخواد چاپ کنه، اینو چاپش نکنی یا دوستانه یا غیر دوستانه، تموم شد. پس بنابراین اینها هم یه راههایی بود که عرض کنم که راههای جدید و روشهای جدیدی بود که برای سانسور پیدا شده بود و اعمال میشد. خب در چنین شرایطی بود که ما رسیدیم به سال 1356 و یک مرتبه یک شب رادیو تلویزیون، سازمان رادیو تلویزیون ایران یه مهمونی خبر کردن تا از یه سردبیران و مدیران و کارگردان های اصلی مطبوعات دعوت کردن در باشگاه رادیو تلویزیون. وقتی اونجا رفتیم دیدیم که مهمونی است، آقای نخست وزیر اومدن، آقای هویدا. طبق معمول شامی بود و وزیرهایی بود اینا و بعد قبل از اینکه سر میزای شام پخش بشیم آقای هویدا هم تو سرپایی شروع کرد به صحبت کردن و گفت بله یک فصل مشبه ای راجع به این که آزادی مطبوعات باید باشه و من خودم از طرفداران سرسخت آزادی مطبوعات هستم و هیچ کس حق نداره روزنامه ها رو سانسور بکنه و هیچ کس حق نداره جلوی انتشار خبر، مردم حق دارن که همه چیز رو بدونن و از همه چیز خبر داشته باشن. حالا تمام اون مسئولین کار سانسور که یکی دو نفرشون به عنوان معاون و مشاور نخست وزیر بود، به عنوان وزیر اطلاعات بود، معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات، یعنی کسی که اصلا کارش کنترل مطبوعات بود، عرض کنم حضور شما که مقام های دیگه در وزارت اطلاعات بودن که باز اونا هم اینا همه ایستاده بودن و آقای هویدام داشت این حرفا رو میزد که شما فکر کنید که ما که با یک همچین وضعی رو به رو بودیم یه مرتبه این حرفا رو میشنیم، بعدم نگاه میکنیم ببینیم که همه این آقایون هم هستن. خب یک حالت تعجبی به آدم دست میده، حالت سرگردونی دست میده. موضوع چیه؟ با هم قضیه چیه؟ از نظر خیلی ها مثل بنده یک بشارتی بود که خب الحمدلله به هر صورت به هر دلیل دولت میخواد که وارد خط آزادی مطبوعات بشه و علیه دستگاه سانسور نخست وزیر قیام کرده. خبر مهمیه، گفتگوی مهمیه، حادثه مهمیه. خیلی فردا ما با یه روحیه جدید اصلا اومده میشستیم پشت میزون در کارام، ولی همون روز آقای نخست وزیر با سانسور شد. این جریان در واقع همون به اصطلاح ابتدای گردش ناگهانی حکومت و رژیم بود به طرف اینکه فضای باز سیاسی اعلام بکنه. ولی از طرفی تحت فشار رژیم مجبور شده بود که یک همچین سیاستی رو اتخاذ بکنه و نخست وزیر اومده بود به این صورت خیلی جد خیلی خیلی صمیمانه جدی مثلا میگفت. بعد ما فردا میدیم که خب نطق خود آقای نخست وزیر در این زمینه سانسور شد، پس سانسور برقراره. ولی از یه طرف دیگه یه مرتبه دیدیم که خب هر روز روی این دوتا روزنامه سانسور برقراره، ولی یواش یواش اعلامیه، شبنامه، بیانیه، این چیزا داره منتشر میشه. این بود که یکی از مسائلی که پیش آمد برای خود دستگاهی که طی سالها اصلا تشکیل شده بود، به وجود آمده بود و عادت کرده بود به اینی که کنترل بکنه، سانسور بکنه، سیاست فشار رو اعمال بکنه و اجرا بکنه. و این ماشینی رو که در این جهت حرکت میکرد یه مرتبه میخواستن که جهت حرکت رو عوض بکنن و در حالی که پیچا همون پیچا بود، مورا همون مورا بود، عوامل همون عوامل بود، طرح کلی همون طرح کلی بود، این ماشین بدبخت یک مرتبه اول گیج شد بعد متلاشی شد، نتونست اون وظیفه رو انجام بده، نتونست وظیفه سابق خودش انجام بده. من یکی از کسانی که در دستگاه سازمان امنیت مقامی داشت برای من نقل کرد، گفت اعلامیه‌ای، نه حالا اسمشو دیگه نبرم، گفت اعلامیه‌ای منتشر شد در صفحات متعدد، نامه سرگشاده آقای علی اصغر حاسد جوادی به شاه که هر چی دلش خواسته بود گفته بود. اصلا برای ما وقتی به دست ما رسید ما جرئت نمی‌کردیم که اینو حتی رو میز خودمون یا تو کشوی خودمون نگه بداریم. ولی برخلاف گذشته دستوری هم به ما داده نمیشد که خب ما چه کار باید بکنیم، خب بگیریم جمع کنیم. فراب گفت بعد ما گفتن که در یه چیز آقای هاشی جوادی رو احضارش کنم به سازمان امنیت. گفت من در اون جلسه بود و وقتی که با هاشی جوادی رو چیز کردم و البته چیز کردم اطلاع داده بودن که خیلی محترمانه بیردش، ولی با این حال وقتی که میرن دنبال هاشی جوادی که بیارنش، با اینکه خودش یه مقدار زیادی خیالش راحت بود، میدونست به هر حال در جریان مسائل بود، با این حال خب وحشت کرده بود که آن سازمان امنیت میگفت بردن سازمان امنیت خیلی جای خوبی نبود که آدم دعوت بکنه، پذیرایی خوبی نبود معمولا. میگفت از یه طرف دیگه هم به ما دستور دادن که وقتی آقا میاد با کمال احترام باش رفتار بکنی. ما مونده بودیم که جلسه شد و چند نفری هم بودن، آقای حاسی جوادی رو اومد اونجا نشست و خیلی با احترام و فلان حرفا گفت. من دیگه حاسی جوادی رو کشتم کنار، گفتم آقا بالاغیرتا ما اون که موضوع چیه؟ یعنی اون مرجع امنیتی، اون دست مقام سانسور کننده حالا از نویسنده اعلامیه پرسی که بابا بگو موضوع چیه، ما ببینیم موضوع چیه. گیج شده بودن نمیدونستن موضوع چیه، آخرم نفهمیدم موضوع چیه.
آقای حاتی جوادی موضوع میدونه؟
از خودش میپرسیم. این چیزی که یکی از اعضای سازمان امنیت بر ما همون وقت تعریف کرد.
شما فهمیدین که تحت فشار دولت مجبور شده سیاست فضای باز اعلام بکنه. فشار به نظر شما از کجا بود؟
نه از خودم که خوب خیلی روشنه. ببینید دفعه اول نبود، در دولت ایران، رژیم گذشته ایران بدون هیچی حالا خب بغضی اینقدر خودش رو با سیاست آمریکا وابسته کرده بود که به هر حال تحولات سیاسی که در امریکا واقع میشد، رفتن آمدن دولت ها، انتخابات امریکا، حتی رفتن عوض شدن بعضی شخصیت های مؤثر سیاسی در صحنه سیاست امریکا یا بعضی وقتا بعضی مثلا سفرا، این در فوری انعکاس میذاشت و اثر میذاشت در سیاست داخلی ایران. یک بارش رو قبلا ما دیده بودیم، زمانی بود که خب کندی رئیس جمهور شد، رئیس جمهوری آمریکا شد، خب همین وضعی که در بعد در زمان کارتر پیش آمد، اون وقت به یه صورت خب خفیفتری ما شاهدش بودیم. متاسفانه با وجود اینکه خب یک زمینه لیبرالیزم، یک مقدار آزادی های در یه حدود معقول در زمانی که بر اثر همون روی کار اومدن دموکرات ها در زمانی کندی پیدا شد و خطری هم برای به هیچ وجه برای رژیم نداشت، بلکه به نظر من اگه ادامه پیدا میکرد تضمین کننده وضع رژیم بود، ثبات رژیم بود، البته ممکن بود سیاست استبداد و اختناع رو تضعیف بکنه، ولی معالا به نظر من به نفع رژیم، موجودیت رژیم بود. به محض اینکه خب کندی از بین رفت و سیاست در امریکا تغییر کرد، به جای اینکه خب همون وضع رژیم ایران به عنوان یک سیاست ملی ادامهش بده، دلیل نداشت که درست برگشت و چیزی که درست مثل این که یه چیزی که بهش تحمیل شده باشه، حالا که اصطلاح عامل تحمیل از بین رفته، این رو با خشم و غضب هرچی بیشتری بندازه زیر پاش و خاطر لگد کوب بکنه و یه عکس العملی خشن نشون بده. بنابراین یک مرتبه درست برعکس سیاست خشن شد و بعد دیگه با حکومت بسیار نیکسون که خیلی نزدیک بود با شاه و سیاست جمهوری خواهان که شدیداً از رژیم حمایت میکرد و سیاست دست راستی رژیم، رژیم ایران متاسفانه چرخید به طرف یک نوع استبداد، یک نوع سختگیری، خشونت و رژیم همه چیز و بی تحملی تحملی نسبت به همه چیز.
شما در جریان نامه که راجب خمینی
حالا عرض میکنم همین دنباله همین که میرسیم، به هر حال تا اینی که انتخابات جریان انتخابات امریکا پیش اومد، در زمانی که آقای کارتر کاندیدای ریاست جمهوری بود، البته شما خودتون بهتر میدید که در مسئله کارتر یا نیکسون یا فرد در امریکا به اون صورت نیستش که چیز باشه. خب یک طرز فکریه که معمولا رئیس جمهوری رو میاره یا همراه رئیس جمهور میاد و بعد چیز بشه. این طرز فکر همیشه وجود داشت در بین دموکرات‌های امریکا که معتقد بودن که به اصطلاح خیلی همراه و موافقه با سیاست خشن و سیاست دست راستی افراطی رژیم ایران نبودن. بنابراین طبیعی بود که وقتی جریان واترگیت پیش آمد و گروه جمهوری خواهان و گروه نیکسون اینا به شدت تضعیف شدن و زمینه های تقویت گروه کارتر پیدا شد، این سیاست هم نه فقط بعد از اینکه کارتر اومد رو کار، بلکه همون وقتی جمهوری خواهی جرارد فورد سر کار بود، رئیس جمهوری بود، این سیاست تقویت شده بود در آمریکا. یعنی حتی در دولت جرارد فورد این فکر وجود داشت که در ایران باید یه تعدیلی صورت بگیره. خب باز متاسفانه اینقدر تصمیم گیری مشکل بود، شاید نمیدونم، یا به هر حال نشد اون صورتی باید بشه، تا اینی که به هر حال آقای کارتر اومد شد رئیس جمهوری و طوری شد، یعنی نتیجه روشی که کار بسته شد این شد که از فردایی که آقای کارتر نشسته بود در کاخ ریاست جمهوری، همه میدونستن که اوضاع ایران تقلق شده، اوضاع شاه تقلق شده. بنابراین هم اینه مخالفین شاه که حالا زیادم شده بودن، قویم شده بودن احساس میکردن، هم دستگاه خود شاه احساس میکرد، دستگاهی که عادت کرده بود به تبعیت از سیاست آمریکا و وابستگی به سیاست آمریکا، در نتیجه این تزرزر پیدا شده ای که به اینجا کشیده شده. حالا راجع به این نامه که فرمودید، بله من اتفاقا در این مورد مستقیما تقریبا در جریان قرار گرفتم. داستان این بود که گفتم همونطور که راجع به مذاکره آقای هویدا در اون شب و بعدم سانسور شدن همون نطقش خدمتتون عرض کردم که نمونه کوچیکی بود، در مجموع هم این تضاد همه جا وجود داشت. یعنی در این حال که به علت روی کار آمدن گروه دموکرات ها، گروه کارتر در امریکا و سیاست خاصی که از طرف آمریکا در دنیا تعقیب میشد و در بعضی جا تحمیل میشد مثل در ایران، رژیم ناچار شده بود که یه مقدار از سیاستهای خودش رو تعدیل بکنه یا لااقل آمادگی برای تعدیل کردن نشون بده، ولی به چند دلیل این کار به اشکال برخورد کرده بود، به بنبست برخورد کرده بود. یکی این که شاه اونچنون در راه متمرکز کردن تمام قدرت در وجود خودش پیش رفته بود که به صورت یک حکمران مطلق الانان و قوی در عرصه بود و حتی جایی نبود که یک قدم پشت عقب بگذاره. به محض اینکه یک قدم پشت عقب میگذاشت، طبیعتاً در حکم این بود که کارش ساخته شده. این خودش احساس میکرد. یکی اینکه سازمانی که در طول چندین سال به وجود آمده بود، سازمان اداری دولتی حکومتی سیاسی ایران، سازمانی بود که برای این نوع حکومت مستبده مطلقه شاه و به قول آقای هویدا فرماندهی شاه تشکیل شده بود. بنابراین این سازمان اصولا نمیتونست مجری یک برنامه به اصطلاح تعدیل شده، برنامه یک نوع لیبرالیزاسیون باشه. درسته؟ خب نکته سوم هم این بود که خب جامعه ما حالا واقعا مهیا برای یه مقدار تعدیل و تعادل نبود، در نتیجه مثل همون قانون معروف فیزیکی بالاخره به حالت انفجار در اومد اینا. ولی اون چی که چیز بود، اون چی که بالاخره اونهایی که در دستشون تو کار بود حس میکردن، این بود که شاه در ابتدا فکر میکرد که یک بازی بکنه در این ماجرا، یعنی کنترل خودش رو نگه داره، بر اوضاع و فرماندهی خودش رو ادامه بده، منتها در روش‌های جاری که تغییراتی داده بشه که نشون داده بشه که مثلا بر نسبت به حقوق بشر هم ما احترام می‌کنیم و رعایت می‌کنیم. این بود که این دوگانگی، این تضاد که به نظر من یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن بعد انقلاب شد، پیش آمد. یعنی مثلا تغییر خود آقای هویدا از نخست وزیر. خب شاه مجبور شد هویدا رو تغییر بده، چون به هیچ وجه نمیخواست هویدا رو تغییر بده. هویدا 100% اون نخست وزیری بود که شاه همیشه میخواست و مورد اعتماد کاملش بود، مورد حمایت کاملش بود. و بنده خبر دادم که بعد از اینکه به هر حال دولت کارتر، حکومت کارتر در امریکا مستقر شد، خب چند دیگه تماس هایی که گرفته می شد با رژیم ایران، با عوامل رژیم ایران، همش در جهت این بود که قدرت مطلقه شاه رو تضعیف می کرد و سعی داشت در این که مثلا نیروهای لیبرال رو جانشین چیز بکنه. حالا این نیروها هم از اینکه در داخل خود دستگاه حکومت شاه بودن یا در خارج از دست در مخالفیش. وقتی که با شاه صحبت شده بود در یکی از همین مذاکرات که بالاخره یک نخست وزیر که 13 سال سر کار هست، این نخست وزیر باز تغییر بکنه و خسته کننده شده و این خود تغییر نخست وزیر یک دلیلی هست، قرینه ای هست بر چیز، بر تغییر کلی سیاست عمومی مملکت، شاه عصبانی شده بود، گفته بود که یعنی چی؟ به اونا چی مربوطه که من نخست وزیرم، کی باشه کی نباشه.